أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 171 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در جلسات رمضانی پیرامون حکمت 211 مباحثه می کردیم. حکمت 211 از نهج البلاغه 13 اصل و 13 قانون از قوانین اخلاق اجتماعی رو برای ما بیان می فرماید، اون هم با تأکید بر مشاهده آثار و نتایج این اصول اخلاقی در جامعه در همین دنیا. اصولی است که اگر رعایت کنیم در همین دنیا و در زندگی می توانیم نتیجه اش را مشاهده کنیم. چند مورد رو بیان کردیم. یکی دیگر از مواردی که بیان می کردیم این جمله و این کلمه مولا علیه السلام بود که فرمود والاستشارتو عین الهدایه، مشورت خواهی عین هدایت است. نظرتون اگر باشد جلسه قبلی که درباره این جمله صحبت کردیم گفتیم عین در اینجا میتواند یکی از این سه معنا باشد، یا عین معنای عینیت و اتحاد است، یعنی همین که شما مشورت بخواهی راهنمایی بشوی خودش هدایته، مشورت خواهی عین هدایت است، بخشی از راهنمایی است، بخشی از راه پیدا کردنه. یا اینکه عین به معنای همین بصر هست و چشم انسان که مشورت چشمی است که راه را می‌بیند و حرکت می‌کند. وقتی که مشورت کرد انسان با چشم باز تو راه حرکت می‌کند، در چاه نمی‌افتد. یا عین به معنای عین جاریه هست، به معنای چشمه هست که مقصود این است که از مشورت هدایت می جوشد. مشورت میشه منشأ و منبع راهنمایی. راه پیدا کردن آب جاری است که از یک چشمه برمیخیزد. هدایت آب جاری است که از یک چشمه برمیخیزد. اون چشمه چشمه مشورته، یکی از منشأهاش مشورته. خب این جملات رو عرض کردیم. یک چند جمله دیگر در شرح این کلمه مولا خوب است که بیان کنیم، بعد بریم به سراغ کلمه دیگر از این 13 کلمه. و آن نکته دیگر اینه که خب اینجا مولا فرمود ول استشارت و عین الهدایه، یا خود هدایت یا راهنمای هدایت است یا منشأ هدایت. برکتی است که تو زندگی انسان میبیند این رو. اما خب مشورت کردن، کجا مشورت کردن درست اطلاق می شود تا این برکات و این نتایج باشه؟ مشورت کردن یعنی استفاده از نظر دیگران. این دیگرانی که آدم از عقلشون میخواد استفاده کنه چه کسانی هستن؟ یعنی افراد با چه شرایطی؟ چون هر مشورتی نتیجه خوب نمیدهد. حتما این اطلاق مشورت اینطور نیست که هر کسی رو شما مشورت کردی عیبی ندارد و نتیجه و برکتش همینه. قطعا این اطلاق مقیداتی دارد، مخصصی و مقیدی دارد که میاد اینجا مورد مشورت رو، متعلق مشورت رو میاد در اینجا مقید میکند، بهش قید میزنه، تخصیص میزند که برخی از موارد خارج میشه. ازو در اینجا مشورت کردن اگر بخواد بحث مفصل مشورت مطرح بشه که حالا جاش اینجا نیست، یعنی فرصت نداریم بهش پردازیم، بحث مفصلش این جهته، در چند جهت است. یک، در چه موردی مشورت کند، کجاها میشه مشورت کرد، این یک. دو، با چه کسی مشورت کند انسان، با چه کسی، مشورت دهنده چه کسی باشد، دارای چه خصوصیاتی باشد. سوم، مشورت خواهی مربوط به چه زمان و کجاست، آیا هر زمانی هم میشود مشورت خواهی کرد یا هر زمانی نمی شود مشورت خواهی کرد. اینا بحث مفصل مشورته که در جای خودش باید بحث بشود. بعدم نکته بعدی هم این که آیا اگر با یک کسی مشورت کردیم اجازه مخالفت داریم یا نداریم، آیا مشورت واجب الاتباعه، یعنی اگر مشورت کردیم با کسی با جایی آیا باید حتما تبعیت کنیم یا اگه مخالفت کردیم، یعنی استشاره کل استخاره هست که واجب الاتباع نیست، اگه تبعیت نکردی عیبی ندارد، یا استشاره واجب الاتباع. اینا بحثاییه که میشه حول مشورت مطرح کرد، ولی خب اگر اینجا بخوایم مطرح کنیم خیلی مفصل میشود. من فقط به یک جهتش اشاره می کنم که به نظر میاد این یک جهت جنبه عمومیت بیشتری داشته باشد و آن جانب مشورت دهندگان هست. شرایط مشاور چیه؟ ویژگی هایی که باید یک انسانی که مشورت می دهد، ما می خواهیم ازش مشورت خواهی کنیم، او چه کسی باشد؟ چه خصوصیتی داشته باشه که متاسفانه، یعنی در چه موردی مشورت کنیم خیلی جای انحراف وجود ندارد. از جهت کسی که مشورت بخواد خیلی جای انحراف وجود نداره، اما نقطه فقل و اساسی که جای انحراف خیلی وجود دارد مشورت دهنده است. اون کسی که به انسان مشورت میدهد اهلیت و صلاحیت مشورت گاهی نداره، یه چیزی به انسان میگه که سبب میشود که انسان به جای اینکه راه رو پیدا کند چاه رو پیدا میکنه و گرفتار میشه. در عرصه های گوناگون مثل مسائل ازدواج که متاسفانه الان هم در جامعه خیلی مشورت‌های نادرست صورت میگیره، اشتباهاتی صورت میگیرد. خب مطابق آنچه که در روایات و قرآن کریم بیشه در روایات به طور تفصیلی بیان فرمودن درباره مشورت این است که باید مشاور، تأمل کنید، ویژگی‌هایی که هدف مشورت تعقیب می‌کند رو داشته باشه. تأمل بفرمایید، ما برای چی مشورت می‌کنیم؟ برای اون هدفی که مشورت می‌کنیم مشاور باید همراه با اون هدف باشد تا بتواند درست راهنمایی کنه و مشورت بدهد. ما برای چند چیز، چند جهت مشورت میکنیم. یک، مشورت میکنیم تا از عقل دیگران استفاده کنیم. به جای یک عقل چند تا عقل. خب نکته اول اینه، خود مشاور باید عاقل باشد، چون به هدف استفاده مشورت های عقلانیه. اگر کسی خود او تعقل نداشته باشه، عقلش رو به کار نگرفته، رفتارهای عاقلانه از خود بروز نداده، مشورت با او کار درستی نیست. حالا تو عرصه‌های گوناگون، شما میخوای یه کار اقتصادی را بندازی، میخوای مثلا یک منبع درآمدی برای زندگی درست کنی، خب با کی مشورت میکنی؟ حتما با کسی که او تو حوزه اقتصاد عقل معاش و اقتصاد داشته باشه. کسی که خودش هشتش گروه نوشه، نتونسته زندگیشو اداره کند، نتوانسته سرمایه خودش رو درست حفظ کنه، با او مشورت او عقل اقتصادی نداشته، پس به هدف مشورت خواهی نزدیک نیست. لذا در روایات بر عاقل بودن مشاور تأکید فراوان شده. اینکه مشاورتون سعی کنید وول الالباب باشن، این صاحب عقل باشد، صاحب فکر باشه، صاحب اندیشه باشد. اگر اینطور باشه آدمو به ثواب راهنمایی میکند. پس امیرالمومنان که فرمود الاستشاره و عین الهدایه، نه هر استشاره‌ای، استشاره‌ای که مشاور، اون کسی که میخواد مشورت بدهد، او اهلیت مشورت دادن داشته باشد، اهلیت داشته باشه برای این کار. و اهلیت داشتن برای این کار یکی از شرایطش بدون شک عاقل بودن است. در جامعه ما متاسفانه اون چیزی که امروز در جامعه فراوان وجود دارد بی‌توجهی به همین مسئله است. ما رفتار عاقلانمون در جامعه کمتره، بیشتر رفتارمون رفتار احساسیه. در حوزه مشورتون همینطور، از جوانهایمون گرفته تا پابستن گذاشته ها در جامعه رفتار عاقلانه کمتر است، بیشتر احساسی، و به احساسی که هست میشه بیشترم شعاری به جای اینکه شعوری در جامعه باشد. احساسی حالا یا احساس در یه جوی قرار میگیره، همراه این جو میرود، یا تابع یک حزبی، احساس حزبی بودنش برش غلبه دارد، چون عضو یک حزبی است غیر از اون رو نمیبیند، فقط خوبی ها رو اینجا میبینه، همه منفعت ها رو مصادره میکنه برای این جهت خودش. اینا همش احساسه، همش همون گرایش هاست، تمایلاتی که وجود دارد. لذا امیر مومنان در جای دیگر در قرار الحکم از کنم محضر شما و در برخی منابع دیگه مثل الارشاد، در کتاب ارشاد اینطور فرمود که من شاور و بالالباب دل علی الصواب، هر کسی که با صاحبان عقل، صاحبان فکر مشورت کرد، او به ثواب و راه درست راهنمایی می شود. راه ثواب رو پیدا کردن. تأمل کنید حضرات، ببینید مشورت راه به انسان نشون میده، اما راه ثواب از کجا؟ چون آدم مشورت نمیکنه که فقط یه راهی پیدا کند، که آدم مشورت میکنه راه درست رو پیدا کند. لذا فهمود من شاور و بالالباب دل علی الصواب، هر کسی که با صاحبان عقل مشورت کند او بر ثواب هدایت پیدا میکنه. باز با مشورت عقلا که تأکید شده ثمرش هم بیان فرمودن، فرمود شاور ذوی العقول، در قرر الحکم هست امیر مؤمنان فرمودن. شما ملاحظه کنید ببینید در کلمات، اولا در مجموعه روایات بحث عقل زیاد تأکید شده، در کلمات امیر مؤمنان بر این که همراهی با عاقل کردن، عاقل بودن، رفتار عقلایی، از امیر مؤمنان به ویژه روایات فراوانتری وجود داره. اینا یک اسراری، شاید در زمان امیر مؤمنان رفتار غیر عاقلانه مثل در زمان ما وجود داشته. فهمود شاور ذوی العقول، با صاحبان عقل مشورت کن. چه می شود؟ تأمن من الزلل و الندم. فهمود هم لغزشت کم میشه، هم پشیمان نمی شوی. لغزشت کم میشه، اشتباهات کم می شود. اونم باز ملاحظه کنید، عاقل، همه ما ادعای عقل داریم، همه ما ادعای عقل و عاقل بودن داریم، اما گاهی عقل ما عقل سلیم نیست. عقل سلیم کدامه؟ عقل سلیم اونه که حاشیه نداشته باشه، عقل خالص. اگر من عقلم با هوای نفسم، با حاشیه هوای نفسم تربیت شده باشه، این عقل دیگه نمیتونه راهنمای درستی باشه. یا آقای ممکنه عاقل باشد اما توی فضای زندگی کرده، عقل او امیر نیست، حزب او امیره، اطرافیانش امیرند. اینجا اگر زن و فرزندش امیرن، اگه اینجا این طور بود دیگه نمیشه بگیم عقل او بهش اعتماد کرد، به عقلش اعتماد کرد. فهمود اگر با عقل صاحبان عقل سلیم مشورت کردی، تأمن من الزلل و ندم، لغزش کم میشه، پشیمانم کمتر خواهی شد. خب پس این نکته اول، نکته اول این است که انسان با عاقل مشورت کند. در روایات فراوان وجود داره دیگه، من هم یکی دو کفایت میکنه برای خوندنش. اما نکته دوم، در شرایط و ویژگی های مشاور که بحث مفصلی است، این است که این انسان مشاور اهل ایمان و تقوا هم باشد. حالا دوتاش جداست اما ما با هم بیان میکنیم که از وقتمون خیلی نگذره. اهل ایمان و تقوا، عاقل، این شرایط هم شرایط یک به یک تکمیل میکنن هم دیگر رو، نه اهل تقوای بدون عقل، بلکه عاقل ورع، عاقل متقی. تأمل فرمودید، مشورت غیر از دینداریه. ممکنه یک کسی که عقل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ندارد اما دین خودش رو نگه می‌داره، عبادت بندگی خدا می‌کند، او آدم خوبیه اما برای مشورت خوب نیست. برای مشورت عاقل دیندار، نه دیندار تنها، عاقل دیندار. لذا در روایات اینچنین وارد شده که فرمود، روایت در محاسن جناب برقی است، احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن، که محاسن مال کتاب پسره، کتاب پدر نیست، که احمده، دو نفر هستن، یکی محمد ابن خالد برقی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این المحاسن مال کتاب جناب احمده، که ایشان نقل میکنه عن سلیمان ابن خالد، عن سلیمان فرزند خالد نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام یقول، میگه از امام صادق شنیدم فرمود استشر العاقل من الرجال الورع، فرمود از عاقل مشورت بگیر اما از عاقل ورع، اهل ورع باشه، با تقوا باشه. اگه میخوای با یه مردی مشورت بکنی، با یک مرد اهل ورع و تقوا، عاقل باشد اما اهل ورع هم باشه، تقوا هم داشته باشه. چرا؟ این عاقل ورع برای انسان چه میکند؟ فرمود فانه لا یامر الا بخیر، فرمود او دستوری که بهت بده، راهنمایی که بهت بکند، راهنماییش حتما به سوی خیر است. عقل دارد، ورع هم داره، تقوا هم داره، یعنی خدا ترسه، محور گفتار و رفتارش خداست. اگر این چنین باشد، رفت توصیه هاشم برای تقرب به خداست، برای هدایت به خداست. فرمود فإنه لا یأمر الا بخیر و ایاک والخلاف. اینجا نکته مهمی رو امام صادق علیه السلام بیان فرمود. فرمود اگه این دوتا شرط، یکی عقل یکی ورع بود، مشورت کردی مخالفت نکن. فرمود ایاک والخلاف، مخالفت رو نکن دیگه. فإن خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا. فرمود خلاف، مخالفت عاقل ورع هم مفسده دین دارد هم مفسده دنیا دارد. مخالفت عقلش میکنی دنیا از دست میدی، مخالفت ورعش میکنی دین از دست میدهی، چون او راهنمایی کرده به مسیر دینه، دنیا و دین در کنار هم، اون هم برای صلاح انسان. عاقل ورع رو اگر با نظر داد، نظرش رو کنار نگذار، تو آرشیو و بایگانی نگذار، بلکه عمل بهش بکن. این هم از کنه محضر شما نکته ای که در اینجا. پس اون چه در روایات بیان شده است این است که ما با عاقل مشورت کنیم، عاقلی که زیادتن علی عقلهی اهل ورع هم باشد، اهل تقوا هم باشد. این هم نکته دوم در اینجا. تقوا گفتن معناش و ورع معناش خودنگهداری در برابر آسیب هاست، آسیب های معنوی، گناه آسیبه، نزدیک شدن به شبه آسیبه. آدم تقوا داشته باشه تو حوزه سیاسی، تو حوزه اجتماعی، تو مسائل گوناگون. اما یه مرحله بالاتر از تقوا و ورع این است که انسان روحیه خشیت الهی هم داشته باشه. خشیت الهی چیه؟ ما دو تا واژه داریم، خدا ترسی، ترس و خدا ترسی، با چند واژه بیان شده. یکی خوف، ترس از خدا. دو خشیت. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که خوف ترس عادی است، آدم از خدا میترسه، از تاریکی شب هم میترسه، بعضی از یه سوسک و پشه هم میترسن. ترس از هر چه باشه میشه ترس، اما خشیت ترس عادی نیست. تاریکی چیز با عظمتی نیست، بزرگ نیست آدم ازش بترسه، هولناک نیست. آدم خیال برش میداره تو این تاریکی ممکن آدم براش مشکلی ایجاد بشود. این سوسکی که ازش میترسه فرار میکنه، سوس چیز بزرگی نیست، این خوف عادیه. حالا بعضیش توهمیه، بعضیش واقعی. اما خشیت فرمودن خوفون، مفردات راغب میگه خوفون یشوبه تعظیم، میگه خوفیست که درش تعظیم و درک عظمت هم خوابیده است. یعنی چه؟ یعنی شما از خدا خشیت داری، وقتی حاصل میشین خشیت که شما عظمت خدا رو درک کرده باشی. چون بزرگی خدا رو درک کردی ازش میترسی، میترسی خلافی کنی در برابر عظمت خدا. ولی این تاریکی که چیز بزرگی نیست، این سوز که چیز بزرگی نیست. پس خوف هر چیز عادیه، اما خشیت بعد از عظمت درک خداست. اینجا فهمودن که در مشورت با کسی مشورت کن که خدا ترس باشد، اهل خشیت الهی باشد. چون اهل خشیت الهی باشه باز دقت بیشتری میکنه. چرا؟ میگه اگر من یه جمله‌ای بگم که این جمله او رو هدایت درست نکنه، فردا من مسئولیت دارم در برابر خداوند. لذا هدایت شدایت درستی. امیر مؤمنان فرمود در قرر الحکم، فرمود شاور فی امورک، در امورت مشورت کن با کی؟ الذین یخشون الله تر شد. فرمود به اونه که خدا ترسن، اهل خشیتن، از اونا اگه مشورت بگیری مورد رشد و هدایت و بزرگ شدن و مسیر پیدا کردن قرار میگیری، راه رو گم نمی کنی، ارشاد می شوی، در مسیر درست قرار می گیری تا اینکه بتوانی. خب این مسیر درست خیلی مهمه که انسان اون طرف خدا ترس باشه، خیرخواه باشد. چهارمین ویژگیش، ویژگی مشاور، خیرخواهیه، النصر باشه، واقعا دلش بخواد به شما خیلی برساند. کسی که دلش نخواسته باشه به شما خیلی برسانه، یه حرفی میزنه میگه حالا بره تو بیابان بگرده دنبال این، خیلی راهنمایی درستی نمیکنه. خیرخواهی اگر باشد راهنمایی درستی میکنه. یک حدیثی نقل شده از امام کاظم علیه السلام، اینو بگم و تمام کنیم امروز دیگه. امام کاظم علیه السلام این حدیث از ایشان نقل شده است که فرمودن کان فی بنی اسرائیل رجل صالح، یه مرد نیکی در بنی اسرائیل بود. و کانت له امرأة صالحه، یه خانم صالحی هم داشت، همسر خوبی داشت، همسر خوبی هم داشت. فرعا فی النوم ان الله تعالی قد وقت لک من العمر کذا و کذا سنتن. تو خواب یه روز این آدم صالح دید در بنی اسرائیل که آقا دو تا خدا براش وقتی مشخص کرد از عمر، شما اینقدر سال عمر میکنی، اما این عمرت دو بخش است. و جعل نصف عمرک فی سعت و جعل نصف الاخر فی ضیق. و بنده من عمر تو رو مثلا 80 سال قرار دادم، اما از این 80 سال 40 سالش در راحتی هستی، 40 سالش در سختی خواهی بود. هر کدومش میخوای اول انتخاب کنی، اول انتخاب کن. میخوای اول سخت باشی بعد راحت باشی، یا اول راحت باشی بعد در سختی، هر کدومش میخوای انتخاب بکن، نصف اول یا نصف دوم. تأمل بفرمایید، میگه این رو در عالم خواب دید. اما این فرد که آقا نصف اول انتخاب بکن نصف دوم رو، این فقال الرجل، این آقا در خواب گفت که آقا ان لی زوجتا صالحه، من یه خانم خیلی خوبی دارم و هی شریکتی فی المعاش، تو زندگی و درآمد و خرج و دخل و همه چی با من شریکه، همه چی با من شریکه. من فا اشاورها فی ذلک و تعود الیه فا اخبروک، من از کنم محضر شما با او مشورت میکنم بعد خبر بهتون میدم، مشورت میکنم بعد خبر رو به شما میدم. اینه که با خانمش مشورت که حتما ایرانی بوده این فرد، چون معمولا ایرانی ها با خانواده هاشون با خانمه هاشون بیشتر مشورت میکنن، به اصطلاح خیلی عامیانه و خودمانی، اینا زن عزیزن، ایرانی ها همسرانشون رو عزیز میدارن. لذا از کنم محضر شما که ایشون گفت من مشورت میکنم میام. فلما اصبح، فردا که شد، قال لزوجته، به همسرش گفت آقا خانم رأیت و فی النوم کذا و کذا، من دیشب خواب اینطوری دیدم، شما چه نظری به من میدید؟ خانمش معلومه که عقلش از عقل آقا بیشتر بود، گفت فقال اختر النصف الاول، نصف اول سختی بود، نصف دوم آسانی بود، هر کدومش میخوای انتخاب بکن. گفت اختر النصف الاول و تعجل العافیه لعل الله سیرحمونا، عافیت و سعه و آسانی رو تأخیر بنداز، مولت بده تا اینکه انشاءالله ما بتونیم اینجا، خدا رحم میکنه به ما. میگه که ایشون آمد وقتی که این رو قبول کرد و لعل الله سیرحمونا و یتم لنا النعمه، فلما کان فی اللیل الثانیه، شب دوم آقا قبول که شب دوم همونه که در خواب دید دوباره دید، اتلعاتی همون دومی آمد، فقال گفت مخترت، کدومش انتخاب کردی، سختی یا آسانی رو؟ قال النصف الاول، نصف اول انتخاب کردم. فقال ذاک لک، این مال تو. میگه اینجا عرض کنم محضر شما، وقتی که نصف اول زندگی آغاز شد، فاقبلت دنیا علی، اینجا دنیا بهش رو آورد، بنا شد زندگیش آسان بشود، من کل وجه نعمت ها فراوان شد، نعمت بروش برود روی او گشوده شد باب نعمت، ولما ظهرت نعمته او، نعمتش که آشکار شد، قالت لزوجته، این آقا به همسرش گفت که به خانمش گفت قرابتو که برادرت، پدرت، مادرت، بستگانت، همسایگانت، قرابتو که والمحتاجون، نیازمندا، ما که وضعمون داره خوب میشه، حالا به این نیازمندا کمک کن، ببین برادرت اگه خونش کم داره بهش برس، خواهرت کم داره بهش برس، باجناق اگرچه گفتم فامیل نمیشه، اما شما به باجناق، به خانم باجناق برس، فهمون ول محتاجون فصل هم، به اینها رسیدگی کن و به اونها برونیکی کن، و جارو که همسایهاتو ببین، همسایهات نیازمندن، و اخوانک برادران دینی که اطراف ما هستن، فهب هم، به اینا هبه کن. فلما مضا نصف العمر، این نصف عمر گذشت، و جاز حد الوقت، از این حد گذشت، حالا باید برعکس بشه، الان باید زندگی تغییر پیدا کنه، اونچه بالایی رفت پایین بیاد، اونچه پایین اومد بالا برود. میگه رأى الرجل الذي رآه اولا في النوم، همون آقا رو دوباره در خواب دید، فقال ان الله تبارک و تعالی قد شکر لك ذلك، خدا از تو تشکر کرد، برای اینکه با مشورت همسرت راه افتادی و کمک کردی، به این و آن رسیدگی کردی، وقتی رسیدگی کردی، ولکه تمام العمر که ساعتن مثل ما مدا، میگه همه عمرت دیگه در آسانی هستی، آنچه گذشت در راحتی بودی، ادامهش هم دیگه قرار نیست تغییر پیدا کنه، همه عمر در سعه و در آسانی باش. برای چی؟ علتش یه سرش این بود که درسته این برکت شکره، برکت رسیدگیه، قضای حوائج است، اما چه کسی او رو به اینجا انداخت؟ مشاور بود که او رو در اینجا در این مسیر از کنم محضر شما قرار داد و راهنماییش کرد. لذا مشورت اگر خیرخواهی درش باشد، اگر خدا ترسی درش باشه، اگر تقوا درش باشد، عقل درش باشه، شما یه چیزی دیگه هم بهش اضافه بکنید به نام علم و تجربه، علم و تجربه، چون امام صادق در روایتی که از وجودش در مصباح الشریعه نقل شده فرمودن شاور فی امورک مما یقتضی الدین، اون چه که دین اقتضا میکنه در امور مشورت کن. آقا در اموری که دین، مثلا آقا میخوام نماز بخونم، مشورت کردن نداره، این حکم خداست، اما اونجایی که دین اقتضا میکند مطابق دین میشود مشورت کرد، اونجا از کنم محضر شما مما یقتضی الدین من فیه خمس خصال، با کسی مشورت کن که پنج خصلت داشته باشه، پنج خصلت اینه: عقل و علم و تجربتون و نسخون و تقوا. پنج خصلت: علم، اولش عقل، دوم علم، دانایی بداند چه حرفی میزنه، تجربتون یه تجربه‌ای داشته باشه. لذا در مشورتها گفتن به سراغ اهل تجربه هم بری، اونی که یک دوره ای رو، لذا در موضوع ازدواج، در موضوع مسائل مختلف اجتماعی، فرزندان نسل جدید گفتن با پدر مادر، با بزرگترها، با برادر بزرگ مشورت کنید. به همین جهته که اینا به اصطلاح خیلی عامیانه میگن چهار تا پیرن بیشتر کهنه کردن. عقل و علم و تجربه، نصح خیرخواهی و تقوا که ترس از خدا و خودنگهداری باشه. خب پس بنابراین کلمه مولا در این حد مختصری که مناسب ماه رمضان باشد این است که کلمه مولا اینه، فرمود والاستشارتو عین الهدایه، اون استشاره از مشاوری که اهل علم، اهل عقل، اهل تقوا، اهل خیرخواهی و اهل تجربه باشد. این پنج خصلت درش باشد، اونجا این استشاره می شود عین هدایت. ولی اگر شرایط درش نباشه، گاهی استشاره می شود عین ضلالت گاهی. لذا حالا اینجا شما خودتون در حوزه تبلیغ بررسی کنید که استشاره جاش کجاست؟ آیا استخاره مقدمه یا استشاره؟ طبعا استشاره مقدم است. این من درخواستم از شما علمای عزیز و دوستان دیگری که از فضای مجازی از سامانه‌های حوزه دریافت می‌کنند بحث رو، در حوزه استخاره مقداری تجدید نظر باید کرد. اینه که طرف میاد می‌نشینه، آقا 5 تا استخاره می‌خوام برام باز کنی، یکیش میاد که بره خونه عمه، یکی خونه خاله، خونه دایی، هر کدومش یه استخاره می‌خواد بکنه، کدامش خوب است؟ اینا بعد از اول بپرسید از طرف، آقا شما بررسی کردی، تحقیق کردی، مشورت کردی؟ میخواد برای دخترش خواستگار اومده، بلافاصله استخاره میکنه. آقا اولی بررسی بکن اصلا شرایط عامه عمومی رو دارد یا ندارد، بعد اگه مندد بودی استخاره کن. استخاره بعد الاستشاره است، استشاره جاش مقدم بر اینه. خب از خدا میخواییم که انشالله ما رو با کلمات حضرات معصومین هرچه بیشتر آشنا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.